13 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 22 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی است و برابر است با 13 سپتامبر سال 2011 میلادی. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و همگی دست جمعی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله 60 دقیقه پر از خبر و گزارش و تحلیل و گفتگو. اما نخست به رسم معمول اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. دادگاه تجدید نظر با قرار وثیقه دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران موافقت کرده و این دو نفر به زودی آزاد می‌شوند. مسعود شفیعی وکیل مدافع این دو آمریکایی در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است. دادگاه تجدید نظر وثیقه حدود 500 هزار دلار برای هر یک از دو آمریکایی زندانی تعیین کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا از آزادی دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران خبر داده است. احمدی نژاد گفته است این دو آمریکایی در دو روز آینده آزاد خواهند شد. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است از طریق دفتر منافع آمریکا در سفارت سوئیس در تهران موضوع را پیگیری می کند. دادستان تهران از آغاز محاکمه دو متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، این دو نفر به فیلمبرداری از تأسیسات حساس نظامی سفر به مناطقی که برای عموم منع شده است و دریافت پول از اسرائیل متهم شدند. دادستان تهران بدون ذکر نام این دو متهم گفته است که آنها دو سال پیش دستگیر شدند و محاکمه آنها روز شنبه گذشته آغاز شده است. وزارت خارجه آمریکا با انتشار اطلاعیه کوتاهی شرکت اسرائیلی برادران اوفر را از لیست تحریم‌های ایران خارج کرده، ولی دو شرکت دیگر را به لیست تحریم‌ها افزوده است. سال گذشته آمریکا گروه تجاری برادران اوفر و یک شرکت وابسته به آن در سنگاپور را که یک تانکر نفتی به جمهوری اسلامی فروخته بودند در لیست تحریم‌ها قرار داد. در آن زمان برادران اوفر که از ثروتمندترین بازرگانان اسرائیل به شمار می‌آمدند، فروش غیر مستقیم این کشتی به یک شرکت ایرانی را اقدامی غیر عمدی خواندند. صبح روز سه‌شنبه حکم اعدام کوشا، جوان 25 ساله‌ای که به اتهام قتل یک دختر دانشجو به مرگ محکوم شده بود، در بلوار دریای تهران اجرا شد. کوشا در ساعت 6 و 20 دقیقه در نزدیکی محل ارتکاب جرم با حضور نیروهای امنیتی و قضایی، خانواده اولیای دم و عده‌ای از اهالی منطقه در حالی که دست و پایش بسته بود به دار آویخته شد. کوشا در 15 تیر ماه سال جاری با حمله به مهسا، دختر دانشجویی که به او علاقه ای نشان نداده بود، با وارد کردن ضربات متعدد چاقو او را به قتل رساند. ساعتی پیش چندین انفجار پی در پی مرکز شهر کابل را لرزاند. طالبان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته و گفتند چندین نفر از جنگجویان این گروه که به خونپاره انداز، سلاح‌های اتوماتیک و جلیقه‌های انفجاری مجهز بودند، عملیات انتحاری گسترده‌ای را در ساختمان‌های دولتی اجرا کردند. این حمله در منطقه‌ای که سفارتخانه‌های کشورهای مختلف جهان در آن قرار دارد انجام شده است. بلافاصله پس از انفجارها نیروهای امنیتی راه‌های منتهی به سفارت آمریکا و دیگر سفارتخانه‌ها را مسدود کردند. هنوز اطلاعات دقیقی درباره تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است. وزیر کشور ترکیه میگوید احتمال دارد ارتش آن کشور عملیاتی زمینی را علیه مواضع PKK در شمال عراق آغاز کند. به نوشته مطبوعات ترکیه، یکی از مقامات بلندپایه وزارت خارجه آن کشور با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و مقامات محلی کرد در اربیل دیدار و گفتگو کرده است. ارتش ترکیه اعلام کرده است که در چند ماه گذشته بیش از 150 تن از اعضای PKK در حملات هوایی و زد و خوردهای مسلحانه کشته شدند.
با سپاس از رضا جمالی. و چه ها برایتان در این مجله 60 دقیقه شامگاهی رادیو فردا داریم. وکیل دو آمریکایی زندانی در ایران میگوید دادگاه تجدید نظر با قرار وثیقه آنها موافقت کرده است و رئیس جمهوری اسلامی نیز از آزادی آنها تا دو روز دیگر خبر داده است. روزنامه تایمز می نویسد که برنامه امشب برگزار می کند با حضور وزیر امور خارجه بریتانیا و گروهی از چهره های سرشناس حقوق بشری ایرانی که در آن در این مراسم ویلیام هیگ جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت از انقلاب های جهان عرب و همزمان سرکوب اعتراضات در ایران به یک دورویی شگفت‌انگیز متهم خواهد کرد. درباره گردهمایی روزنامه تایمز دیدگاه یکی از سردبیران آن را جویا شده ایم. او فکر می‌کند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی پرونده نقض حقوق بشر است، چرا که جمهوری اسلامی همیشه ادعا کرده سردمدار منافع کسانی است که حقوقشان سرکوب شده، در حالی که سرکوب‌های شدید مردم ایران نشان داده که این ادعا پوچ و بی اساس است و تتم مشروعیت جمهوری اسلامی را نیز از بین برده است. مقایسه سیاست‌های ایران، ترکیه و قطر در رابطه با قیام‌های مردمی در خاورمیانه. ترکیه در میان برندگان، ایران در میان بازندگان. از یک کارشناس مسائل بین الملل بشنویم.
جمهوری اسلامی گرفتاریش این است که دارای دو هویت است، یکی به عنوان یک دولت و یکی به عنوان تجسم یک انقلاب. به همین جهت موفق نشد در مقابل تحولاتی که در جهان عرب رخ میده یک موضع‌گیری مشخص داشته باشه.
دیوان محاسبات جمهوری اسلامی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که برای پرداخت یارانه‌های نقدی عمدتاً از منابع غیر مجاز استفاده کرده است. صدای شما صدای فرداست، برنامه‌ای که شما تهیه کننده آن هستید. همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. بامداد سه‌شنبه شبکه خبری NBC آمریکا در صفحه توییتر خود به نقل از محمود احمدی نژاد نوشت شین باور و جاش فتال، دو آمریکایی زندانی در ایران، تا دو روز دیگر از زندان آزاد می شوند. شین باور و جاش فتال که دو سال گذشته را در زندان اوین گذراندند، در هفته های گذشته به تحمل 8 سال زندان متهم شدند، با پوزش محکوم شدند. این دو به همراه سارا شورت اندکی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در منطقه مرزی بین ایران و عراق به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شدند. سارا شورت پیشتر آزاد شده و به آمریکا رفته بود. در همین زمینه هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با مسعود شفیعی، وکیل این سه آمریکایی در تهران، و درباره خبر آزادی شین باور و جاش فتال پرسیده است. بشنوید.
من امروز شعبه 36 اتحادگاه تجدید نظر بودم. با توجه به اینکه موکلین بیش از 2 سال هست در بازداشت هستن، به هر تقدیر این شعبه تجدید نظر فعلا با قرار وثیقه آقای شین باور و جاشوا فتال موافقت کردن. خب طبیعتا من این مطلب رو به خانواده هاشون و سفارت سوئیس اطلاع دادم. به محض تودیع وثیقه قطعا آزاد خواهد شد.
آقای شفیع، این وثیقه میزانش چقدر هست؟
دقیقا مثل خانم سارا، هر کدام 500 میلیون تومان، یعنی 1 میلیون دلار.
این صحبتی که آقای احمدی نژاد به شبکه NBC گفتند که قراره که تا 2 روز دیگه آزاد بشن، آیا تاریخ دقیقی شما هم در دست دارید که این وثیقه کی به دادگاه تحویل داده میشه؟
ببینید، الان به دست من برسه همین الان آزاد میشن.
و موقعیت خروجشون از ایران هم مثل سارا شورت خواهد بود که پس از آزادی میتونن؟
دقیقاً بله.
گفتگوی همکارم رو میشنیدید، هانا کاویانی با مسعود شفیعی، وکیل سه آمریکایی زندانی که دوتای اونها همچنان در زندانن و یکی پیشتر آزاد شده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به نوشته روزنامه تایمز لندن، وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز سه‌شنبه امروز در یک سخنرانی جمهوری اسلامی را به خاطر حمایت از انقلاب‌ها در جهان عرب و همزمان سرکوب اعتراضات داخلی ایران به دورویی شگفت‌انگیز متهم خواهد کرد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
ویلیام هیگ روز سه‌شنبه در سخنانی در یک سمینار در لندن که روزنامه تایمز برگزار می‌کند، جمهوری اسلامی را که مدعی حمایت از انقلاب‌ها در نقاط دیگر منطقه به جز سوریه است، به خاطر سرکوب اعتراضات ایران محکوم خواهد کرد. به گزارش روزنامه تایمز لندن، سخنرانی ویلیام هیگ قانون توجه را به ایران معطوف خواهد کرد که زیر سایه پوشش خبری خیزش‌ها در ممالک عربی قرار گرفته است. روزنامه تایمز گزارش داده است وزیر خارجه بریتانیا خواهد گفت درس‌های انقلاب‌های عرب برای ایران همان گونه مصداق پیدا می‌کند که برای دولت‌های سرکوبگر در سراسر جهان. به نوشته تایمز، ویلیام هیگ همچنین خواهد گفت مطالبات برای احترام به حقوق، دولت باز، اقدام علیه فساد و مشارکت واقعی سیاسی به خودی خود با گذشت زمان گسترش یافته و خواهند یافت، زیرا آنها آرزوهای طبیعی تمام مردم در همه جاست. روزنامه تایمز ادامه داده است وزیر خارجه بریتانیا اضافه خواهد کرد خودداری از رسیدگی به شکایات قانونی درباره حقوق بشر یا اقدام برای مردود کردن آنها به شکست خواهد انجامید. دو سال پیش به دنبال انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و اعتراضات ایران، بریتانیا و کشورهای دیگر غربی جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات ایران که به دنبال انتخاب مجدد و بحث‌انگیز محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری روی داد، محکوم کردند. جمهوری اسلامی سرزنش‌های کشورهای غربی را به عنوان دخالت در امور خود تقبیح کرد. در تظاهرات مخالفان در ایران در اعتراض به آنچه که تقلب گسترده در انتخابات می‌خواندند، ده‌ها تن کشته و هزاران تن دستگیر شدند که برای چند صد تن از آنها احکام طولانی مدت حبس صادر شد. روزنامه تایمز لندن نوشته است ویلیام هیگ در سمینار روز سه‌شنبه استدلال خواهد کرد که اعتراضات ایران پیشاهنگ انقلاب‌های ممالک عربی بوده است.
همان گونه که در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید، روزنامه تایمز لندن امشب 13 سپتامبر برنامه‌ای در دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار می‌کند که سخنران اصلی آن ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا است. و ما شهران تبری درباره این برنامه با مارتین فلچر، یکی از سردبیرهای روزنامه تایمز، گفتگو کرده است.
در برنامه امشب 13 سپتامبر روزنامه تایمز در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران پس از صحبت ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا، چند تن از چهره‌های سرشناس حقوق بشر ایران از جمله آرش حجازی، شادی صدر، محمد مقدم و محمد مصطفایی همراه امیر طاهری روزنامه‌نگار، علی انصاری استاد دانشگاه و امید جلیلی هنرمند طنزپرداز ایرانی بریتانیایی صحبت خواهند کرد. در صحبتی که از توی رادیو فردا با مارتین فلچر، یکی از سردبیرهای روزنامه تایمز و از گردانندگان این جلسه داشتم، پرسیدم قریب به یک سال است که روزنامه تایمز کمپینی را در مورد حکم سنگسار سکینه آشتیانی آغاز کرده. بسیاری از ایرانی‌ها و سازمان‌های حقوق بشر ایرانی در این حال که از کمپین شما استقبال کردند، گفتند نقض حقوق بشر در ایران به یک فرد محدود نمی‌شود و بسیار وسیع‌تر و وخیم‌تر از آن است. آیا این برنامه‌ای که در آن از وزیر خارجه‌تان دعوت کردید، شروع کمپینی وسیع‌تر در مورد نقض حقوق بشر در ایران است؟
Well, we certainly campaign hard for Sakineh Ashtiani, but we've only ever suggested that she is a symbol of wider abuse. You know, by highlighting her case, we're trying to draw attention to human rights abuses on a huge scale in Iran.
قطعاً ما برای لغو حکم سنگسار سکینه آشتیانی به شدت تلاش کردیم، اما در این حال همیشه تأکید کردیم که او فقط نمادی از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران است. ما با تأکید بر مورد او کوشیدیم به ابعاد وسیع‌تر نقض حقوق بشر در ایران تاکید کنیم. ما همزمان درباره بسیاری دیگر از کسانی که دولت ایران حقوقشان را زیر پا گذاشته، از جمله نسرین ستوده، به طور مرتب گزارش دادیم. از مارتین فلچر، سردبیر روزنامه تایمز، میپرسم بسیاری از ایرانی‌هایی که خواهان دموکراسی در ایران هستند، میگویند خیزش مردم عرب بر توجه غرب به ایران سایه افکنده و نقض حقوق بشر و فقدان دموکراسی در ایران فراموش شده. آیا سخنان آقای هیگ در مورد موضع ریاکارانه حکومت ایران در برابر خیزش مردم عرب فصل جدیدی در توجه به مسائل ایران است؟
My impression is the Iranians are largely oblivious to outside pressure, especially when it comes to the nuclear issue. I do think that the Achilles heel of this regime is its human rights record.
درک من این است که دولت ایران در مجموع به فشار از خارج، به خصوص در مورد برنامه هسته‌ایش، بی‌اعتنا بوده است. اما من فکر می‌کنم پاشنه آشیل جمهوری اسلامی پرونده نقض حقوق بشر است، نه پرونده هسته‌ای. چرا که جمهوری اسلامی همیشه ادعا کرده که سردمدار منافع کسانی است که حقوقشان سرکوب شده و نادیده گرفته می‌شود، در حالی که سرکوب‌های شدید مردم ایران به خصوص پس از اعتراض سال 2009 نشان دهنده بی اساس بودن و پوچ بودن این ادعا است و آن تتم مشروعیت جمهوری اسلامی را نیز از بین برده است. از مارتین فلیچر میپرسم با این حساب آیا برنامه امشب شما تکیه بر تغییر موضع از توجه به برنامه هسته‌ای به توجه به نقض حقوق بشر است و آیا به همین یک برنامه ختم میشود یا ادامه خواهد داشت؟
I think it is part of a continuous campaign by our paper to focus attention on human rights abuses in Iran, to give a platform to
برنامه امشب بخشی از کمپین دائمی روزنامه تایمز برای تاکید و تمرکز بر نقض حقوق بشر در ایران است. به علاوه ما با این کمپین پایگاهی فراهم می‌کنیم برای ایرانی‌هایی که از حق کمپین دموکراتیک در کشور خودشان محروم مانده‌اند. من فکر می‌کنم بسیار اهمیت دارد که پس از 8 ماه که همانطور که گفتید توجه جهان به طور مطلق بر خیزش کشورهای عرب متمرکز بوده و حکومت ایران از این فرصت بهره‌مند شده، اکنون وقت آن رسیده باشد که مسئله ایران بارز شود.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
در حالی که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای دیدار از مصر و تونس و لیبی راهی شمال آفریقا شده است، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که سفیر جمهوری اسلامی به زودی به لیبی باز می گردد. همکارم مراد ویسی برای مقایسه سیاست های ایران، ترکیه و قطر در مورد قیام های مردمی اخیر در خاورمیانه گفتگوی داشته با امیر طاهری، کارشناس مسائل بین المللی در لندن. امیر طاهری نخست از برخورد های اولیه ایران، قطر و ترکیه با قیام های خاورمیانه می گوید.
وجه مشترک هر کشور این بود که وقتی این قیام‌ها یا شورش‌های جهان عرب شروع شد، هر سه غافلگیر شدند. تفاوتی که بینشون هست در عکس‌العملشون هست. قطر بلافاصله متوجه شد که تغییرات مهمی داره اتفاق می‌افته و بهتره که خودشو در وضعی قرار بده که جزو برندگان باشه. به همین جهت بلافاصله مشغول فعالیت شد از طریق سازمان ملل متحد، از طریق کشورهای اروپایی و از طریق ایالات متحده و پیوست به ائتلافی که به رهبری پیمان اتلانتیک شمالی برای تغییر رژیم در لیبی شکل گرفت.
و موضع‌گیری ترکیه چطور بود به نظر شما؟
ترکیه مدتی تعلل ورزید. ترک ها می دونین چون دهه‌های متمادیش که از خاورمیانه از نظر سیاسی دور هستند و به اروپا می نگرند، زیاد با اوضاع خاورمیانه آشنا نبودند. ولی آقای اردوان از موقعی که نخست وزیری رو بر عهده گرفته همیشه در اندیشه احیای امپراتوری عثمانی بوده به یک شکلی. البته می دونین این روزا نمیشه امپراتوری درست کرد، ولی میشه ترکیه رو قرار داد در موقعیت قدرت رهبر و قدرت پیشاهنگ در خاورمیانه. و آقای اردوان در این زمینه فعالیت‌های بسیاری کرده و در جریان شورش‌های عرب هم موفق شد که بدون آنکه در مقابل رژیم‌های موجود موضع‌گیری مشخص داشته باشه، ولی خودش رو طرف برنده قرار بده.
و مواضع جمهوری اسلامی ایران رو چطور تحلیل می‌کنید؟
جمهوری اسلامی گرفتاریش این است که در واقع دارای دو شخصیت و دو هویت است، یکی به عنوان یک دولت و یک کشور و یکی به عنوان تجسم یک انقلاب، و این دو هویت با هم در تضادن و تضادشون مانع از این میشه که اوضاع رو تجزیه تحلیل بکنند و به یک سیاست مشخصی برسند. به همین جهت جمهوری اسلامی خودش رو در یک فضای مهالودی از شعارها و آرزوها و خیالها زندانی کرد و موفق نشد که در مقابل تحولاتی که در جهان عرب رخ میده یک موضع‌گیری مشخص داشته باشه.
آقای طاهری، بازیگری های متفاوت ترکیه، قطر و ایران در قبال قیام های مردمی اخیر در خاورمیانه به لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی چه فرصت ها یا آسیب های یا نقاط ضعف و قدرتی به این کشورها اعطا کرده؟
در مورد قطر خیلی روشن است. این قطر کشور کوچکی است که جمعیت بومی، یعنی اتباع خود قطر، در حدود 60 یا 80 هزار نفر بیشتر نیستن، ولی در این حال قطر از نظر درآمد سرانه ثروتمندترین کشور دنیاست با نزدیک به 120 هزار دلار درآمد سرانه. به همین جهت قطر سعی میکنه که با استفاده از امکانات مالیش خودش رو در وضعی قرار بده که لااقل به عنوان یک قدرت متوسط کار بکنه. به همین جهت مهمترین پایگاه نظامی ایالات متحده در خاورمیانه در قطر هست. در این حال قطر تونسته روابط بسیار نزدیکی با کشورهای اروپایی برقرار بکنه و به همین جهت در حال حاضر این امیرنشین کوچک واقعا به عنوان یک قدرت متوسط عمل میکنه.
شما فکر میکنید که ترکیه چه مزیت‌هایی به دست آورد از این سیاست‌ها و مواضعش در قبال قیام‌های مردمی خاورمیانه؟
در مورد ترکیه حضور اقتصادی قابل توجهی در خاورمیانه داشت. در حدود 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سوریه، در حدود 100 هزار کارگر ترک در لیبی و کشورهای عربی دیگر هم همینطور. ولی ترکیه حضور سیاسی نداشت. حالا با سیاستی که آقای اردوغان در پیش گرفته، ترکیه واقعا خودش رو در رأس یک ائتلاف بزرگی قرار داده که در عربستان سعودی، کشورهای دیگه خلیج فارس، تا اندازه مصر، یعنی مصر بعد از آقای مبارک، و حتی مراکش و تونس هم در این ائتلاف قرار دارند و ترکیه به عنوان پل بین پیمان آتلانتیک شمالی و کشورهای عرب برای خودش یک موقعیت بسیار نیرومند جدیدی پیدا کرده.
و نهایتاً آقای طاهری، پیامدها و نتایج مواضع ایران رو چطور تحلیل میکنید؟
جمهوری اسلامی در حال حاضر در حالت انزوا قرار داره، چون هیچ یک از این شورش ها نظر خوشی نسبت به جمهوری اسلامی ندارند و جمهوری اسلامی مونده با رژیم آقای بشار الاسد در سوریه، رژیمی که زیر فشار هست و آیندهش به نظر من زیاد روشن نیست، و گروه حزب الله در لبنان. امید جمهوری اسلامی این هست که این شورش ها به یک حالت اسلامی پیدا بکنه، یک حالت ضد آمریکایی پیدا بکنه، و به همین جهت هفته آینده جمهوری اسلامی یک کنفرانس ویژه‌ای در این زمینه در تهران تشکیل میده زیر عنوان بیداری اسلامی. ولی فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی بتونه با وجود اختلافاتی که بین خود رهبران جمهوری اسلامی هست سیاست مشخصی رو در این زمینه شکل بده و به مرحله اجرا درآید.
امیر طاهری، کارشناس مسائل بین المللی در لندن، به پرسش های همکارم مراد ویسی پاسخ میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما عزیزان. در یک نشست مطبوعاتی که دیروز دوشنبه در تهران برگزار شد، عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان عالی محاسبات، آمار تازه‌ای را در مورد چگونگی پرداخت یارانه‌های نقدی ارائه داد که با آمار سخنگویان دولت تفاوت‌های اساسی دارد. محمد زرخامی از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، نخست می‌پرسد که آیا سخنان رئیس دیوان عالی محاسبات کل سیاست دولت را در مورد پرداخت یارانه‌های نقدی زیر سوال نمی‌برد؟
در هر صورت یک نکته رو میشه مسلم گرفت و اون این که با صحبت‌های دیروز رئیس دیوان عالی محاسبات، سیاست دولت احمدی نژاد در مورد پرداخت یارانه‌های نقدی از این به بعد با محظورات تازه‌ای روبرو میشه. برای درک این موضوع آقای زرقومی بد نیست که نگاه سریع بیاندازیم به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اونطوری که قرار بود اجرا بشه و اونطوری که در عمل به اجرا گذاشته شد. قرار بود از محل درآمد ناشی از اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای، یعنی بالا رفتن قیمت حاملای انرژی، بنزین، گاز، برق و غیره، 50% به صورت یارانه نقدی برای جبران افزایش قیمت‌ها به خانوارها پرداخت بشه، 30% به واحدهای تولیدی و 20% باقی مانده هم برسه به دولت. این از پیشبینی. در عمل چه اتفاقی افتاد؟ رئیس دیوان کل محاسبات میگه که در فاصله آخر آذر ماه 89 تا آخر مرداد ماه 90، جمعاً 8 ماه، 25400 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه شده که فقط 42% اون از محل افزایش قیمت‌ها عاید دولت شده بود، بقیه از منابع غیر مجاز تامین شده. این در واقع حرفایی است که خیلی خیلی صحبت‌های قبلی سخنگویان دولت رو زیر پشتش می‌بره.
منابع غیر مجاز که رئیس کل دیوان محاسبات از اون نام برده، به صورت مشخص های خواهند چه منابعیه و اصلا چه فرقی میکنه که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی به خونوارها از چه منابعی استفاده میکنه؟
قبلا بعضی از کانون های سیاسی و کارشناسی در جمهوری اسلامی به خصوص در مجلس گفته بودن که دولت برای پرداخت یارانه های نقدی به منابعی غیر از اون چیزی که در قانون پیش بینی شده بود دست اندازی کرده. رئیس کل دیوان محاسبات در نشست مطبوعاتی دیروزش به صورت مشخص از این منابع غیر مجاز به قول او اسم میبره، از جمله 5000 میلیارد تومان از محل استقراض از بانک مرکزی، 3000 میلیارد تومان از محل فروش نفت خام، 5000 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی و غیره. اما تأثیر منبع مورد استفاده برای پرداخت یارانه ها، اگر دولت برای پرداخت یارانه های نقدی به منابعی غیر از اون چیزی که قانون پیش بینی کرده متوسل بشه، بیشتر به تورم دامن میزنه. مثلا موقعی که به استقراض از بانک مرکزی متوسل میشه، عملا اسکناس چاپ میکنه، یا موقعی که از بودجه عمرانی برداشت میکنه، خب اجازه نمیده این مقدار که برای پرداخت یارانه های نقدی مورد استفاده قرار گرفته در راه عمران و بازسازی اقتصاد کشور مورد استفاده قرار بگیره.
و سرانجام اگر اینکه دولت امکان تامین یارانه های نقدی رو در سطح فعلی نداره، پس چرا آقای احمدی نژاد به تازگی گفته یارانه های نقدی رو میشه سه برابر کرد؟
در این زمینه رئیس کل دیوان عالی محاسبات با صراحت سه برابر شدن یارانه های نقدی رو اونطوری که مورد نظر آقای احمدی نژاد هست محال توصیف کرد و اضافه کرد که همین حالا هم دولت از پس پرداخت یارانه های نقدی بر نمیاد و تازه سهم صنعت هم از محل هدفمند کردن یارانه ها اونطوری که قبلا پیش بینی شده بود پرداخت نشده.
و به سرعت بریم و تازه ترین خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
در اولین روز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک در استانبول ترکیه، دیشب سعید عبدولی فرنگیکار وزن 66 کیلوگرم تیم ایران با پیروزی بر همه حریفانش در سکوی اول نشان طلا برگردن آویخت و سهمیه المپیک 2012 لندن را نیز به دست آورد. عبدولی بعد از کسب عنوان قهرمانی جهان در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از وضعیت کشتی ایران گفت:
اگه خدا بخواد دو ماه دیگه صاحب یه پسر میشم و باید به اون رسیدگی کنم، با این شرایطی هم که استان و شهرستان ما و همینطور که تو کشور حاکی هست که به کشتیگیرها اهمیت زیادی نمیدن و باید بچسبم به یه کاری انشاءالله که بتونم زندگیمو تامین کنم.
دیشب اما دو نماینده دیگر ایران، محسن حاجی پور و قاسم رضایی، در 55 و 96 کیلو بنابر سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی برای روبرون نشدن با کشتیگیران اسرائیلی گواهی پزشکی مصلحتی گرفتند و به روی تشک نرفتند. تیم فوتبال اسد قطر برای دیدار با تیم سپاهان دیشب وارد اصفهان شد. مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز چهارشنبه آغاز می شود که طی آن سپاهان در فولادشهر اصفهان میزبان الصد قطر است و ذوب‌آهن دیگر تیم اصفهانی در کره جنوبی با تیم سوان سامسونگ دیدار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال زنان ایران در حال آمادگی برای شرکت در مسابقات غرب آسیا است. تیم زنان ایران بعد از اینکه از بازی‌های مقدماتی انتخابی المپیک در اردن به دلیل پوشش غیر استاندارد توسط فیفا حذف شد، در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکرده است. مریم ایران دوست، سرمربی تیم فوتبال زنان ایران، روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد وضعیت این تیم گفت:
از مسابقات اردن که ما برگشتیم حدود 3.5 ماه بچه‌ها به هر حال تمرین نداشتن و بیشتر باید کار باشه که بدنشون آماده بشه.
در فینال مسابقات تنیس 26 میلیون دلاری آزاد آمریکا بامداد امروز، نوواک جوکوویچ سربستانی، مرد اول تنیس جهان، در یک دوئل تماشایی و نفسگیر که 4 ساعت و 10 دقیقه به طول انجامید، 3-1 رافائل نادال اسپانیایی، سید شماره 2 جهان را شکست داد و جام نقره‌ای یو اس اوپن را همراه با 1,800,000 دلار جایزه نقدی از آن خود کرد. و بارسلونا آسه میلان اوج هیجان دور اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا. بارسا بهترین تیم فوتبال باشگاهی حال حاضر جهان امشب در نیوکام در شهر بارسلون پذیرایی از آس میلان یکی از تیم‌های پر افتخار اروپا را بر عهده دارد. امشب همچنین در دو بازی دیگر مهم اروپایی چلسی با بایر لورکوزن و بورسیا دورتموند با آرسنال دیدار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30، این نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه سه‌شنبه 22 شهریور ماه 1390 خورشیدی است که برابر است با 13 ماه سپتامبر سال 2011 میلادی. به شمایی که تازه از گرد راه رسیده اید و به جمع ما پیوسته اید عصر بخیر میگوییم. بخش اعظم این نیمه به برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست اختصاص دارد، اما باور کنید ممکن نیست بگذاریم برنامه‌ای رو که خودتون در حقیقت تهیه کننده اون هستید بشنوید پیش از اینکه شما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار بدیم، و همکارم رضا جمالی دقیقاً به همین دلیل اینجاست. تازه‌ترین خبرها.
ممنون الهه. شب بخیر شنوندگان گرامی. دادگاه تجدید نظر با قرار وثیقه دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران موافقت کرده و این دو نفر به زودی آزاد می‌شوند. مسعود شفیعی وکیل مدافع این دو آمریکایی در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است. دادگاه تجدید نظر وثیقه حدود 500,000 دلار برای هر یک از دو آمریکایی زندانی تعیین کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در گفتگویی با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا از آزادی دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران خبر داده است. دادستان تهران از آغاز محاکمه دو متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، این دو نفر به فیلمبرداری از تأسیسات حساس نظامی، سفر به مناطقی که برای عموم منع شده است و دریافت پول از اسرائیل متهم شدند. دادستان تهران بدون ذکر نام این دو متهم گفته است که آنها 2 سال پیش دستگیر شدند و محاکمه آنها روز شنبه گذشته آغاز شده است. در تظاهرات ضد حکومتی روز سه‌شنبه در سوریه هزاران تن از معترضین حمایت روسیه از حکومت بشار اسد را محکوم کردند. تظاهرکنندگان در شهرهای حمص و درعا پرچم‌های روسیه را آتش زدند. روسیه تاکنون با قطعنامه‌های پیشنهادی کشورهای غربی برای تحریم سوریه مخالفت کرده است. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نسبت به احتمال بروز جنگی داخلی بین سنی‌ها و علوی‌ها در سوریه هشدار داده است. بیشتر اعضای دولت و ارتش سوریه را علوی‌های آن کشور تشکیل می‌دهند و اکثریت جمعیت سوریه را سنی مذهب‌ها تشکیل می‌دهند. مقامات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تشکیل گروه حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی موضوع سرکوب مخالفان در یمن شدند. در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته می‌شود در جریان تظاهرات مسالمت آمیز ضد حکومتی در آن کشور صدها نفر از معترضین به دست نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند. گروهی که 2 ماه پیش از طرف سازمان ملل به یمن رفته بود در گزارش خود به استفاده بیش از حد از سلاح‌های کشنده در سرکوب مخالفان اشاره کرده است. در اثر جاری شدن سیل در مناطق جنوبی پاکستان بیش از 300,000 نفر از ساکنان منطقه بی خانمان شدند. سیل در جنوب پاکستان که حدود 3 هفته پیش آغاز شده است، بیش از 1 میلیون خانه مسکونی را نابود و یا تخریب کرده و نزدیک به 2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی نیز به زیر آب رفته است. تاکنون بیش از 225 نفر از اهالی منطقه سیل زده جان خود را از دست دادند و کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، به حالت نیمه تعطیل درآمده است.
با سپاس از رضا جمالی. خب عزیزان، فردا خانه خانه شماست. صدای شما، تهیه کننده شما و دیدگاه های شما. صدای شما، صدای فرداست. کاری از جان خاکزاد. شب خوشی براتون آرزو میکنم پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم. پویا، پایدار و پاینده باشید و خدا نگهدار یکایک شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز، 10 سال بعد از حملات 11 سپتامبر، دیدگاه ها و نظرهای شما شنوندگان گرامی رو خواهیم شنید. در پاسخ به سوال هفته رادیو فردا و همینطور در وبسایت رادیو فردا صفحات اختصاص داشت به 11 سپتامبر. در این مورد نیز با شما سخن خواهیم گفت. سوالهای شما درباره برنامه‌های رادیویی و همینطور وبسایت رادیو فردا نیز در این برنامه مطرح خواهد شد. پس برای شنیدن همه اینها 23-24 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز مانند همیشه کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آزاده و همینطور حامد پارسی حضور دارند که من به هر دوی این همکاران سلام میکنم.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز و حامد و همینطور به شنوندگان صدای شما صدای فردا.
من هم سلام میکنم و امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم به بخشی از خواسته ها و نظرات شنونده های رادیو فردا پاسخ بدیم.
اگر اجازه میدید دوستان برنامه رو با خاطراتی از 11 سپتامبر آغاز کنیم.
نکته جالبی که میخوام بگم چون تأثیری که از حملات 11 سپتامبر در افغانستان میبینیم، یعنی چند ماه بعد از این حملات نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان حضور پیدا کردند، حکومت طالبان رو که همکاری نزدیکی با القاعده داشت سرنگون کردند و هنوز هم بعد از 10 سال اونجا حضور دارن برای اینکه امنیت رو برگردونن به افغانستان.
اگر موافق هستیم آزاده و همینطور حامد و شنوندگانمون، بریم سوال هفته ی رادیو فردا رو گوش کنیم که باز هم در ارتباط با رویداد 11 سپتامبر در آمریکاست.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
20 شهریور امسال درست 10 سال از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های دوقلوی نیویورک و ساختمان پنتاگون می‌گذرد. شما در مورد این حملات و پیامدهای آن چه فکر می‌کنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
خب سال هفته رو شنیدیم که با صدای حمید فاطمی سردبیر رادیو فردا بود. حمید که الان سردبیر رادیو فرداست، در آن زمان در تحریریه رادیو آزادی مشغول فعالیت بود و اتفاقا خاطره اون روزی که این اتفاق رخ داد رو در وبسایت رادیو فردا نوشته که چی شد، چطوری متوجه این اتفاق شد و چه کار کردن برای پوشش این رخ داد. هم حمید فاطمی این خاطره نوشته و هم بکتاش خمسه‌پور همکار دیگر ما که اون همون روز در تحریری رادیو آزادی حضور داشت.
اگر موافقید همینجا به پاسخ تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که به سوال هفته پاسخ دادن.
من حادثه تروریستی 11 سپتامبر رو حادثه بسیار غم‌انگیز و اسفناک میدونم، ولی با کمال تأسف باید خدمتتون عرض کنم که در این میان اسلام رو بدبین کردن، در حالی که اسلام دین مهرورزی و دین صفا و محبت و سلم و سلامتی است و هرگز اجازه نمیده که یک همچه اتفاقاتی بیفته و طرفداران اسلام و مسلمان ها دست به یک همچه اعمالی بزنن.
من به عنوان یک کرد ایرانی حوادث 11 سپتامبر رو به تمام مردم با غیرت آمریکا تاکید عرض می‌کنم.
من هم به نوبه خودم حملات تروریستی 11 سپتامبر و انهدام برج‌های تجارت جهانی رو محکوم می‌کنم.
دو تا برج خودشون آوردن پایین، 3000 نفر بی‌گناه کشتن، بعدم به بهانه به حساب بن لادن و القاعده بلند شدن اومدن کشورهای افغانستان و عراق رو با آتش کشوندن و شاید 10 برابر هم اینقدر بیگناه رو کشتن، 100 برابر هم اینقدر بیگناه رو کشتن و مردم رو آواره کردن، بیچاره کردن.
با گذشت این 10 سال خیلی چیزا در خاورمیانه تغییر کرد. مهمترین دستاوردی که برای کشور ما حاصل شد اینه که الان باید از خودمون بپرسیم خانواده بن لادن در کشور ما چی کار میکنن، چطور یه دفعه سر از تهران در میارن.
اول باید ببینیم ثابت بشه، ببینیم
چه گروهی یا چه گروهایی این کار رو انجام دادن که هنوز چیزی ثابت نشده. حالا خیلی رسانه ها میگن، دولت ها میگن، ولی هنوز چیزه. دوم این که وقتی که ثابت شد چه گروه یا گروه های انجام دادن، اون وقت انگیزه مشخص میشه.
همدردی ما ایرانیان را به مناسبت حادثه هولناک 11 سپتامبر پذیرا باشید و بدانید که سرفرازی حق شماست. ملتی که شجاعانه فرزندان قهرمانش در راه دموکراسی و حقوق بشر در اقصانقاط جهان جان فدا میکنند. درود بیکران بر شما باد.
من به عنوان یک مسلمان کار آقای بن لادن رو هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ مذهبی اشتباه تشخیص میدم. به عوض این کار داخل افغانستان سرمایه گذاری میکرد تا میلیون ها مسلمان از گرسنگی و بدبختی در میومدن که در حال حاضر آمریکا این کار رو داره انجام میده. پولش رو به طالبای بی سواد خرج نمیکرد. با این کار بن لادن چندین میلیون انسان آواره و کشته شدن، چه مسلمان، چه آمریکایی، چه افغانی و غیره. انسان که بودن، مسلمانی و انسانیت اینه مگه؟
خب جان، شاید برای شنونده های ما جالب باشه اگر که توضیح بدی که خودتو 11 سپتامبر کجا بودی. ما اشاره کردیم به بکتاش خمسه‌پور و حمید فاطمی که در استودیوی رادیو آزادی بودن، در تحریر رادیو آزادی بودن و خاطراتشون رو از اون روز نوشتن.
البته حمید فاطمی و بکتاش خمسه‌پور و تعداد دیگری از همکاران ما در استودیوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ بودن، ولی تعداد زیاد دیگری از همکاران، از جمله خود من که اون موقع من خبرنگار رادیو اروپای آزاد در پاریس بودم، و در اینجا باید یادی بکنم از همایون مجد که خبرنگار ما در واشنگتن بود. ما هم کنار بچه‌ها بودیم، در حقیقت در ارتباط مستقیم با استودیو بودیم و گزارش‌های متعددی رو درباره این رویداد تاریخی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پخش کردیم.
صدای شما صدای فرداست.
اما حامد، تو اشاره کردی که سوال دیگری هم در وبسایت داشتی.
بله، ما در سوال دیگری که در برنامه هفته گذشته صدای شما هم پخش شد، از کاربران وبسایت خواسته بودیم که 10 سال بعد از حملات 11 سپتامبر در مورد این حادثه و تبعاتش چی فکر میکنه، که جوابهای متنوعی هم به این سوال رسید که در وبسایت رادیو فردا در دسترس هست.
اگر امکان داره تعدادی از این پاسخ‌ها رو برای شنوندگان ما که احتمالاً دسترسی به وبسایت رادیو فردا ندارند رو بخون هم، تا اونها هم در جریان این پاسخ‌ها قرار بگیرن و بدانن که کاربران وبسایت رادیو فردا چه نظری داشتن.
بله، اینجا باید یادآوری کنم که بعضی از کاربران معتقد بودند به این تئوری توطئه‌ای در کشورهای مختلف شاهدش هستیم، از ایران تا حتی اروپا و حتی خود آمریکا، که معتقد بودند که انجام یک همچین عملیاتی بدون دخالت و نقش خود ایالات متحده امکان پذیر نبوده. ولی در عوضش بذارین من پاسخی که آقای یا خانومی با اسم یک ایرانی در وبسایت گذاشتم اشاره کنم، که اون گفته که برای من خیلی شگفت‌آوره که بعد از 10 سال هنوز شماری از مردم تصور می‌کنن که فاجعه دردناک 11 سپتامبر یک توطئه است، و توضیح داده که این تئوری‌های توطئه معمولاً محصول جامعه‌های بسته و دیکتاتور زده است و برخی از مردم این کشورها فکر می‌کنن که هر اتفاقی که می‌افته یک جوری دست کشورهای غربی در اون هست. بعضی از کاربرانمون هم ابراز تأسف و همدردی کردند با بازماندگان این حادثه، که شاید بزرگترین بازندگان این حادثه خانواده‌ها و بازماندگان کسانی بودند که در این حملات قربانی شدند،
کسانی که واقعا بیگناه قربانی یک حمله تروریستی شدند که هدف از اون به هم ریختن جهان بود، که هنوز هم که می‌بینیم دو جنگ در حال حاضر هنوز ادامه داره، هنوز به پایان کامل نرسیده. در افغانستان شاهد حضور نیروهای بین المللی هستیم و همینطور در عراق.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، حامد، قبل از اینکه بریم سراغ سوالهایی که کاربران وبسایت رادیو فردا با ما مطرح کردن. نیوشا بغراتی رو در اتاق فرمان میبینم که لبخند بر لبانشه. خوبه بکشیمش بیاریمش توی استودیو و انتقادهایی رو که برخی از شنوندگان از برنامه ساعت ششم که نیوشا مجری این برنامه است و تهیه این برنامه رو بر عهده داره با او در میان بگذاریم. نیوشا بیا تو. خب نیوشا بالاخره تونستیم تو رو دستگیرت کنیم بیاریم تو استودیو یا برنامه صدای شما صدای فردا.
آره فکر کنم یکم در محکم زدم به هم.
آره یکم آروم‌تر بزن.
اصلا من لبخندم معمولا به لب ندارم، آدم خیلی جدی هستم
بیشتر. حالا بعدن بحث میکنیم خارج.
این شکلیه که تو تصوری که تو از خودت داری. بذار ببینیم که شنونده ها ممکنه چه تصوری ازت.
یعنی من خودم هر چقدر لبخند میزنم یعنی هر چقدر اخم میکنم مردم لبخند میبینن.
دقیقاً.
کرامات
اینجا این صحبت ها رو بعدن باهات میکنیم خارج از استودیو. نیوشا اجازه بده که اول به صدای این شنونده گوش کنیم.
با سلام به رادیو فردا، میخواستم بگم که من علی هستم، از دبی تماس میگیرم و یک سالم هست داخل دبی هستم و من توی یک سال من رادیو فردا رو فقط گوش میکنم، طرفدارش هم هستم. من چند دفعه زنگ زدم به ساعت ششم شرکت کردم، شماره رو گرفتم به من زنگ نزدن. میخواستم ببینم برای چی، اگه نمیخواید زنگ بزنیم بهشون برای چی میگه همین الان زنگ بزنیم پخش مستقیم اونجوری اینجوری من ازی نمیکنم. واقعا من ناراضی هستم.
نیوشا شنونده دیگری هم گله کرده، این رو خود من شنیدم، امیدوارم که صداش رو بتونم پیدا کنم و در برنامه بگذارم، ولی من به جای او اون گله رو با تو در میون میگذارم. این شنونده گفته تو چرا صدای شنوندگان رو در برنامه ساعت ششم قطع میکنی و اجازه نمیدی که اونها صحبتاشون رو اونجوری که دلشون میخواد انجام بدن. اول به انتقاد دوست اولمون جواب بده که میگه شماره تلفن‌های ما رو میگیرید و به ما زنگ نمیزنید، چرا این کار میکنید؟
خب من خیلی متاسفم که این اتفاق افتاده برای این شنونده عزیز ما، ولی واقعیت اینه همونطور که خودت هم میدونی جان که تعداد زیادی از شنونده ها زنگ میزنن توی مدت یک ساعتی که برنامه زنده داریم ما توی ساعت ششم و متاسفانه این امکان برای ما فراهم نیستش که با همه اونا بخوایم صحبت بکنیم و همشون رو در واقع بیاریم رو آنتن به طور زنده بتونن نظرشون رو مطرح بکنن. خیلی دوست داشتیم این کارو بکنیم، ولی اگر اون کارو میکردیم بعد انتقاد اون شنونده دوممون 2000 برابر میشد. برای اینکه اون کارو بکنیم باید به هر کسی 10 ثانیه فرصت بدیم و مثلا
10 ثانیه واقعا نمیشه
200 نفر بیاریم روی خط. آره این کاملا یک مسئله هستش که از دست ما خارجه. حالا امیدواریم که توی برنامه‌های دیگه حتما این شنوندمون رو و شنونده‌های دیگه‌ای که تا حالا موفق نشدن که روی آنتن بیان توی ساعت ششم داشته باشیم، توی برنامه بتونن با ما صحبت بکنن و با بقیه شنوندگان رادیو. ولی شنونده دومی هم که صحبت کرد کاملا انتقاد به جایی هستش، یعنی منم اگر یه زنگ می‌زدم دوست داشتم که حرفم رو تمام و کمال می‌زدم، ولی این هم واقعا متاسفانه امکانش نیست، به خاطر اینکه خب هر کسی احتمال داره که نظرات زیادی داشته باشه در مورد این مسئله ای، ولی توی برنامه ساعت ششم ما تلاشمون بر این هستش که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونیم چه از کارشناس چه از شنوندمون نظرش رو و به قول معروف لب کلامش رو بگیریم و بشنویم شنوندهای دیگه،
بلکه بتونی تعداد بیشتری دقیقاً از شنوندگان رو روی آنتن بیاری.
دقیقاً اگر که قرار باشه که هر شنونده‌ای که زنگ می‌زنه که حتما نظرات بسیار جالب و شنیدنی هم دارند، ولی اگر بخوایم تمام اون نظرات رو ما بشنویم احتمالاً به تعداد بسیار کمی نوبت میرسه که بخوان توی ساعت ششم صحبت بکنم. ما سعی میکنیم که این وسط یه چیز بینابینی رو داشته باشیم که در واقع نه سیخ بسوزه نه کباب. و اگر دقتم کرده باشم من خیلی جاها مجبور هستم که با کارشناس برنامه هم در واقع همین برخورد و همین روند رو پی بگیرم و همین برخورد داشته باشم و خیلی جاها مجبور میشم که وقتی صحبت خیلی طولانی میشه صحبت رو قطع بکنم. و یک دلیل دیگه هم گذشته از این که به تعداد بیشتری نوبت برسه، یه دلیل حرفه‌ای دیگه هم وجود داره و اون اینه که وقتی که صحبت‌ها کوتاه نگه داشته میشه چه از طرف کارشناس چه از طرف شنونده، پویایی برنامه خیلی بیشتر میشه، به برنامه آهنگ تندتر و سریعتری میده و از حالت رخوت در میاد اون برنامه. به هر حال دلیل اصلیشون هست که تعداد بیشتر بیان، دلیل دومش هم این هست. امیدوارم که حالا شنونده های ما، خودم و کارشناسایی که میان توی برنامه، بتونیم که به موجزترین و کوتاه‌ترین حالت ممکن صحبتمون رو بگیم.
من فکر میکنم که نیوشو اگر این پیشنهاد رو به شنوندگان گرامی که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنن ارائه بدیم که صحبت‌هاشون رو خودشون یادداشت کنن، اون منظورشون رو در یک مدت زمان هرچه کوتاه‌تر بتونن بیان بکنن، این فرصت رو در اختیار تو کارشناس برنامه و شنونده‌های دیگر قرار میدن که تعداد بیشتری بیان رو
یادداشتم بکنن. البته یه بدی داره، به خاطر اینکه من 100% اون وسط یه سوالی ازشون میپرسم که احتمال داره تو اون یادداشت نباشه. ولی به هر حال حالا هر جوری که هست، هر جوری که خودشون، هر راهی که میتونن ابتکار عمل به خرج بدن و در پیش بگیرن، اگر که صحبتو کوتاه نگه دارن، من خیلی خوشحال‌تر میشم که صحبتشون رو کامل بشنوم، به شرط اینکه واقعا محدودیت داریم ما، یعنی 2 دقیقه برای هر نظر برای ما دیگه ماکسیمم زمانیه که میتونیم اختصاص بدیم.
و مسئله‌ای که هست نیوشا، در قطع کردن صدای شنوندگان سانسور که نمی کنی تو؟
چرا، کلن که من آدم سانسورچی هستم اینجا معروفمه. نه خب، ولی حالا گذشته از این شوخی، نه واقعا اصلا یه هم چیزی نیستش. همونطور که بارها هم توی خود برنامه، هم توی برنامه تو جان، توی همین برنامه صدای شما صدای فردا بارها مطرح شده و گفتم، ما یک خطوط قرمز بسیار مشخص و تعریف شده ای داریم.
دقیقاً اون... که بارها هم اعلام کرد
همینطوره، و اون هم توهین به افراد حقیقی حقوقی، افرادی که مسئولیت دارن در هر دولتی، هم از اونها تا کسایی که مسئولیت ندارن یا شنونده های دیگه. اگر کسی توهین به فرد، قومیت یا عقیده‌ای نکنه و در حد انتقاد باشه، 100% ما اون نظر رو بهش وقت میدیم که پخش بشه. ولی اگر که جنبه توهین به خودش بگیره، ما مجبوریم که در واقع خداحافظی بکنیم با اون شنونده و وقت رو به کس دیگه ای بدیم.
پاسگزاریم. نیوشا باقراتی بود در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا.
صدای شما، صدای فرداست.
دیگه نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به آزاده و طرح سوال کاربران و شنوندگان رادیو فردا. اول کاربران میپرسی یا شنوندگان رو؟
اول از شنوندگان شروع میکنم.
پس اول با سوال شنوندگان رادیو فردا برنامه رو ادامه میدیم.
شنونده ای ضمن تشکر از اینکه جواب سوالشون رو برای دریافت رادیو فردا بر روی ضبط ماشین در برنامه‌های قبل مطرح کردیم، برامون نوشتن که این فرکانس‌ها روی ضبط در منزل کار می‌کنن اما در ماشین کار نمی‌کنن و علت اونو از ما خواستن.
البته من تا اون جایی که خاطرم هست، ما گفته بودیم که صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه و امواج متوسط پخش میشه و شنیدن صدای رادیو فردا در اتومبیل روی امواج متوسط امکان پذیره، چون معمولا رادیوهای اتومبیل ها امواج کوتاه ندارند. و اگر این دوست عزیز صدای ما رو در اتومبیل روی امواج متوسط گوش کردن، در منزل من نمیدونم چه اتفاقی پیش اومده، حتما میتونستن که صدای ما رو روی موج متوسط بشنون، ولی اگر نمیتونن، میتونن به امواج کوتاه مراجعه کنن. روی امواج کوتاه هم صدای رادیو فردا پخش میشه.
و شنونده‌ای در گرجستان از ما پرسیده که چطوری میتونه به رادیو فردا گوش بده.
البته اگر ما به نقشه جغرافیا نگاهی بیندازیم، تصور میکنم که شنوندگان ما در گرجستان روی امواج کوتاه میتونن که به رادیو فردا دسترسی داشته باشن، ولی امواج متوسط ما به احتمال زیاد تا گرجستان نمیرسه و شنیدن صدای رادیو فردا از طریق امواج متوسط در گرجستان فکر میکنم به سختی انجام پذیر باشه.
البته این شنونده میتونه به صدای رادیو فردا از طریق اینترنت گوش بده. میتونه به وبسایت ما www.radiofarda.com بره و اونجا پخش مستقیم برنامه ها رو گوش کنه و همینطور به آرشیو برنامه ها سری بزنه و اونها رو مرور کنه.
و همینطور میتونی که از ساتلایت، همون هاتبرد و عربسات، آسیاسات، روی این ماهواره ها، روی اکثر این ماهواره ها صدای رادیو فردا پخش میشه. از اون طریق هم میشه به صدای رادیو فردا گوش کرد. اینجا اگر موافقی آزاده میخواستم به یک مشکلی که اکثر شنوندگان ما که از طریق هاتبرد به رادیو فردا گوش میکردن و بعد از تغییر اودیوپید ما صدای ما رو گم کرده بودن، یک شنونده گرامی لطف کرده از طریق ایمیل تصاویر رسیور، اون صفحه رسیور رو برای ما فرستاده و خودش در یک فایل صوتی که روی پیامگیر ما ضبط شده به دقت گفته که چگونه میشه اودیوپید رو وارد رسیور کرد و به صدای رادیو فردا دسترسی داشت. اگر موافقید به صدای این شنونده گوش میکنیم.
دریافت رادیو فردا روی هاتبرد کانال قبلی رادیو فردا را انتخاب میده، سپس گزینه منو از دستگاه ریموت کنترل رسیور خود را انتخاب کنید. بعد از گزینه نصب جستجوی دستی فرکانس را انتخاب کنید. آخرین گزینه یعنی جستجوی پی آی دی و کنار آن گزینه مانوئل دی ای سی را انتخاب کنید. اکنون عدد 1532 را وارد کنید و اوکی کنید تا سرچ شود. باید نام رادیو فردا یعنی یوزر چنل در سرچ شما ظاهر شود که همان رادیو فردا از این کانال پخش می شود.
نوبتی هم باشه، نوبت به آزاده میرسه باز که سوالهای کاربران وبسایت رادیو فردا رو مطرح کنه. آزاده، این سوالها رو معمولاً چه کسی پاسخ میده؟
حامد.
حافظ شنونده نابینای رادیو فردا ازمون خواسته در صورت امکان قسمت رو برای نابینایان در وبسایت رادیو فردا فراهم کنیم.
ولی حتماً تلاشمون این خواهد بود که در تغییرات آتی که در وبسایت میدیم بتونیم بهتر فراهم کنیم امکانات رو برای کسانی که نسخه فعلی سایت براشون چندان استفادهش راحت نیست، مناسب نیست و دوست دارن که ویژگی های دیگری داشته باشن، مثلا دوستانی که ممکنه با نوعی معلولیت های جسمی روبرو باشن.
آقای پدرام در ایمیلش ازمون پرسیده که از آقای راشدان سوال بپرسیم که تمام اطلاعات جیمیل این 300 هزار نفری که به سرقت رفته آیا شامل پسورد اون هم هست یا نه؟
سوال خیلی جالبی است، ولی من باید اشاره کنم که آقای راشدان که کارشناس امنیت سایبر هستند مقالات متعددی رو در روزهای گذشته درباره این حمله اینترنتی منتشر کردن در وبسایت رادیو فردا که هم به صورت متنی قابل دسترسی هست، هم فیلمی در واقع تهیه شده که با نشون دادن صفحه های مختلف و بخش های مختلف یک ایمیل توضیح میده که این حملات به چه شکل هست و چطور هست. به این سوال هم خیلی روشن اونجا پاسخ دادن. اونجا این سوال مطرح میشه که چه تعداد از کاربران ایرانی در معرض تهدید قرار دارن. آقای راشدان در جواب به این پرسش گفتن که اگر در حال حاضر پسورد و سوالای امنیتی جیمیل رو تغییر دادین و از مرورگرهایی مثل کروم و فایرفاکس استفاده میکنید که به طور اتوماتیک به روزرسانی میشن، دلیلی برای نگرانی شما وجود نداره. و ایشون این مسئله رو رد کردن که حدود 300 هزار کاربر ایرانی باید نگران این باشن که اطلاعاتشون احیانا به سرقت رفته.
آزاده حامد، قبل از اینکه برسیم به پایان برنامه، بد نیست به صدای این شنونده هم گوش کنیم که واقعا به رادیو فردا لطف کرده.
سلام، من اسمم ساراست، 3 ساله که سوئد زندگی میکنم. زنگ زدم ازتون تشکر کنم. شما تو این 3 سال که من تو غربت بودم خیلی تنهای منو پر کردین. من با شما فوق لیسانسمو گرفتم و با شما تزمو نوشتم. چقدر به برنامه موسیقیتون دوست داشتم رای بدم. خیلی وقت آهنگایی که دوست داشتم و حس میکردین، ولی این اولین بار که زنگ میزنم به رادیو فردا و واقعا ازتون ممنونم. موفق باشین و روزتون بخیر.
سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان گرامی که با رادیو فردا تماس میگیرید، چه با برنامه صدای شما صدای فردا، چه با برنامه ساعت ششم، و چه پیام ها و دیدگاه های خودتون رو با ما و با دیگران در میان میگذارید. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارانم آزاده و حامد، تا برنامه هفته آینده ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.